طبیعی است که صلح یک آرمان و هدف ملی است، یعنی تمام مردم افغانستان خواهان از این هستند که به یک زندگی آرام دست پیدا بکنند، جنگ و قتال و ناامنی پایان پیدا بکنه و دارای یک زندگی آرام باشه. و هیچ یه هدف هم فقط و فقط در پرتو دستیابی به صلح امکان داره. منتها همونطور که شما اشاره کردین، متاسفانه موضوع صلح به عنوان یک آرمان مردمی، یک خواست ملی از طرف دولت و همینطور از طرف طالبان و کسایی که در قضایای افغانستان بی‌دخل هستند، او طوری که بایسته و شایسته است توجه به او نمیشه و اهتمام به کار برده نمیشه و برخوردها و روشهایی که به کار گرفته میشه از یک رنگی و شفافیت و که معطوف به باورهای مردم باشه متاسفانه برخوردار نیست. اما طور که شما اشاره کردین، مردم انتظار داشتن پس از به اصطلاح آغاز نشست دوحه روند گفتگوها یک شتاب بیشتر بگیره، قضایا بیشتر روشن شود و جنگ و خشونت در افغانستان کاهش پیدا کنه، ولی بالعکس ما شاهد از این هستیم که نه تنها این هدف ها و این چیزا این خواست ها برآورده نشده، متاسفانه جنگ و خشونت و ترور و ناامنی روز به روز در تمام ولایات افغانستان به خصوص حتی در پایتخت هم افزایش پیدا کرده و طرف های قضیه که به اصطلاح دولت افغانستان باشه و گروه طالبان باشه، اینا هم به یک نوع به اصطلاح با اتهام بستن بر یک دیگه همو ذهن و روان جامعه را به شستش دچار نگرانی ساخته و روند سیاسی را به نوع به ناامیدی کشانده که آیا مسئله صلح واقعا مورد هدف از اینا هست و اینا میخواهند پیدا کنند به صلح یا نه. بنابراین یک نگرانی جدی است و من فکر میکنم که هر دو طرف قضیه در این مسئله کوتاهی‌های دارن و به اصطلاح تقصیر به پای هر دو طرف است که با موضوع صلح به اصطلاح با شفافیت و روشنی برخورد نمیکنن.
بفهمید که به نظر شما آیا راه حل برون رفتی برای این مشکل و چالش در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی افغانستان موجود هست یا خیر؟
خدمت شما عرض شود، خب بله، هیچ قضیه در جهان از لحاظ تاریخی هم اگه ما بررسی کنیم پیچیده ترین جنگ ها و طولانی ترین جنگ ها و کشمکش ها و اختلاف های سیاسی بالاخره سرانجام پایان یافته، منتها مشروط به شروطی است. اول این که طرفین و کسایی که در اون قضیه بی‌دخلن به این باور و به این اعتقاد رسیده باشه که ما باید این قضایا را خاتمه بدیم. اگه جنگ، اگه ناامنیه، اگه اختلاف سیاسیه، ما باید این را خاتمه بدیم. یک دوم دیگه به اصطلاح یک اراده سیاسی را به کار ببریم. دوم دیگه این که ما باید به همون نقاط مشترک و اهداف مشترک توجه کنیم تا نسبت به مسائل اختلافی. و چهارم دیگه این که هر دو طرف قضیه بر صورت حامیان دارن، این حامیان خود باید وادار بسازن که اونا هم تن بدن به امیر روند گفتگوها، روند مصالحه، روند پایان بخشیدن به خشونت، جنگ و اختلافات سیاسی. ولی ما در قضیه سال افغانستان متاسفانه این چیز رو نمیبینیم. اگر در مواردم شاید از او هستیم به صورت یک امر تاکتیکی است، یعنی به صورت یک ابزار که بتانن تره حریف رو به اصطلاح تحت فشار بگذاره. نه طالبان تا هنوز یک علامت و نشانه از خود بروز دادن که واقعا باور داشته باشن به روند صلح، به گفتگوهای صلح و پایان دادن به این جنگ، چنانچه که هم در مسئله گفتگوها روز یک شرطهای جدید رو میمانند و به اصطلاح از خود هیچ گونه انعطاف نشان نمیدن و در صحنه‌های جنگ هم هر روز حملاتشان و خشونتهایشان افزایش یافته. در طرف حکومت افغانستان هم متاسفانه حکومت افغانستان به صورت بسیار به اصطلاح به اساس و بنیادهای سست احساس شده. یعنی اول ای آمده امو امتیازات که لازم باشه به طالبا داده. حالا خود طالبا وقتی میبینه که ما بدون کدام چی امتیازات خود به دست میاریم اونا منطف نشان نمیده. یک دوم دیگه در اراده ملی و اجماع ملی در درون نظام جمهوریت متاسفانه حکومت نتانسته که یک انسجام، یک هماهنگی و همسویی رو وجود بیاره. و سوم دیگه حامیان خارجی خود که از جمله ایالات متحده امریکا به اصطلاح بزرگترین حامی حکومت افغانستانه، حکومت نتانسته ایالات متحده و دیگه حامیان خود قانع بسازه که باید به اصطلاح طالبان را تحت فشار بگذاره و از مواضع دولت در روند صلح حمایت کنه. اینا مسائلی است که به اصطلاح سبب شده اینمی بنبست به وجود بیاید. بنابراین برای رسیدن به صلح و نمونطور که اشاره کردم، اولا باورمندی باید باشه، یعنی از دو طرف قضیه آمادگی داشته باشن، و دیگه یک گام های عملی رو بردارن، و سوم دیگه که طرف ها محامیان خود وادار بسازن که به اصطلاح صدای بین المللی و منطقه‌ای رو برای گفتگوهای صلح آماده بسازن.
بله جناب استاد، با توجه به صحبت‌های اخیر زلمه خلیلزاد مبنی بر نقش کشورهای منطقه در بحث مذاکرات صلح بین الافغانی، شما خودتان نقش کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در این راستا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قضیه افغانستان یا به طور کلی اگه بگم قضایایی که امروز در سطح کشورها و جامعه بین المللی پیش می‌آید اختصاص یا محدود به یک جغرافیا و ملت خاص نمیمانه. تبعات از این میتونه اصطلاح کشورهای پیرامونی، کشورهای منطقه و حتی در موارد در سطح بین المللی اثرگذار باشه. از این جمله قضیه افغانستان به همین شکل است. یعنی قضیه افغانستان اگه یک بود داخل اصطلاح یک بخش ما بود داخلی بازیگرهای داخلی رو در نظر بگیریم، بود دیگه به اصطلاح کشورهای منطقه است که به گونه چی از صلح افغانستان منتفع میشن و از جنگ افغانستان متضرر میشن. بنابراین ما اگر بخوایم به اصطلاح به یک صلح واقعی و پایدار دست پیدا بکنیم، یکی از راهش همی است که ما باید یک اجماع منطقه‌ای را به وجود بیاریم. این تجربه را بسیار به صورت کوتاه مدتش ما و شما در سال 2001 تا 2034 ما داشتیم که تمام جهان و از این جمله کشورهای منطقه در این مسئله اتفاق کرده بودند که باید در افغانستان یک حکومت باثبات، مردمی و مشروع روی کار بیاید. ولی زمانی که این توافق و این به اصطلاح اجماع متاسفانه دوچار عدم‌پاشی شد، ما بحران هم در سطح منطقه شاهدش بودیم و هم در سطح داخل افغانستان. حالی هم ما برای دستیابی به یک صلح واقعی و پایدار، بر علاوه که در داخل افغانستان بازیگران داخلی افغانی به اصطلاح یک همسویی و انعطاف پذیری و همپذیری داشته باشند و اجماع داشته باشند، در سطح منطقه هم به می شکل، به خصوص جمهوری اسلامی ایران که در طول نمی 40 سال بحران افغانستان در کنار مردم افغانستان بوده، هم در زمان جنگ و جهاد با روس‌ها و هم بعد از او در دوران طالبا و در همه دوره 20 ساله اخیر که به اصطلاح نظام نوین سیاسی روی کار آمده، جمهوری اسلام ایران پا و پای مردم افغانستان بوده و از خواسته های مردم افغانستان به اصطلاح حمایت کرده و کمک های خود داشته و آمادگی های خودم بار بار اعلان کرده، چنانچه که حال من مطور است. بنابراین یک از مسائل اساسی که میتونه مسئله صلح در افغانستان تضمین کنه اینمی است که نقش کشورهای منطقه مثل جمهوری اسلامی ایران، اینا باید جایگاه و منافع و مساله از اینام در نظر گرفته شود. مساله که با سرنوشت افغانستان و سرنوشت مردم ما گره خورده و اینا نمیتونه یک چیزی جدا از هم باشه.